أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى الغاية. عرض کردیم که تفصیلی که مرحوم سید رضوان الله علیه فرموده اند بین این که مکانی یا باغ و بستانی را به قصد اتجار به اصل اون مکان امارت کرده باشد که در اینجا فرمودن خمس واجب نیست در نمو اون به اصطلاح بستان، و اگر قصدش اکتساب به اصل بستان باشد ظاهر این است که خمس باید بدهد. عرض کردیم مثل این که مثلا فرض کنین مغازه خرید است، یه وقت میخواد مثل بنگاه ها مغازه خرید فروش کند، یه وقت است که نه مغازه خرید است برای اینکه کاسبی کنه در اون مکان. در فرض اول فرمودن خمس باید بپردازه. باغ خرید از کارش خرید و فروش باغ است. درخت ها هم نموف کرده باشن باید خمس اونها رو هم بدهد. یه وقت است که نه باغ گرفته است که میخواد از میوه او این رشد و نموفی که دارد خمس واجب نیست. بعضی این کلام ایشان است. گفتن با فتوای سابق ایشان این بیان مطابقت ندارد بلکه خلاف اوست، زیرا در سابق نسبت به نما چه متصل چه منفصل فرمودن خمس هست. اینجا می فرماین در فرضی که به قصد نما منفصل در حقیقت خریده است یا امارت کرده است خمس ندارد نسبت به خود اون به اصطلاح باغ یا اشجار. ثمره اشجار رو می خواد بفروشد. فوائدی که از این باغ به صورت نماع منفصل حاصل می شود رو می خواد مورد معامله قرار بدهد. خمس خود اونها اگر زیادی درش پیدا بشود لازم نیست، چه زیادی سوقیه که محل بحث ما هست، چه از باب نماع متصل که محل بحث نیست. در جمع بین این دو مطلب بعضی از متأخرین چنین جمع کردند که در قسم اول که قصد انتفاع به ثمر را دارد که خمس درش واجب نیست، منظور غیر از اون حرفی است که در سابق گفته است. اینجا میفهمن جمع اینجوری جمع میکنن که این شخص در اینجا که میفرماید خمس ندارد، یعنی امر بستانن و غرس فیه اشجارن و نخیلن للانتفاع به ثمرها و تمرها برای خودش و واجب النفقه خودش، اینجور معنا کردن لم یجب الخمس، یعنی این ثمرات او به عنوان معونه سنه شخص است و معونه سنه مثل معونه تحصیل ربح مستثنا است. اون چرا که در سابق بیان کردن راجع به نماع متصل یا منفصل که خمس درش هست مال جایی است که قصد تجارت دارد، ربطی به مسئله معونه سنه ندارد. این جمعی است که عیبی نداره، ولی کن این جمع باید با عبارت مرحوم سید بسازد. عبارت مرحوم سید را ببینید میخوانیم اصلا بحث معونه نیست. دارد اذا امر بستانن و غرس فیه اشجارن و نخیلن للانتفاع به ثمرها و تمرها، یعنی واضح است که میخواد از نماعات منفصل او استفاده کند. لم یجب الخمس فی نمو تلک الاشجار و النخیل، اما اذا ان کان من قصدی الاکتساب به اصل البستان فظاهر وجوب الخمس فی زیادتی قیمتی و فی نمو اشجاری و نخیلی. اینجا اگر بخواید اشکالی بکنید اینجور باید اشکال کنید. در سابق نسبت به نماع متصل فرمودن خمس دارد مطلقا، نما رو فرمودن مطلقا چه متصل چه منفصل، اگر به سال خمسی برسد خمس به اون تعلق میگیرد. نهایت اینجا در اینجا میفهمد که لم یجب الخمس فی نمو تلک الاشجار، این دوتا با هم سازش ندارد. این جمعی که این بعض بیان کرده اند این اصلا اجنبی از محل کلام ایشانه. بخواهیم در حقیقت رفع تنافی بین این دو فرمایش مرحوم سید بکنیم، به این نحوه است که دیروز عرض کردیم، مجدداً هم دارم عرض بکنم، مرحوم سید در سابقه فرمودن به نما تعلق میگیرد، حکم نما را دارد بیان میکند که حکم نما این که باید خمس بدهد یا نبدهد. مطلق نما را میفرماید خمس باید بدهد، اینجا هم همون رو قائله. این که میفهمن لم یجب الخمس فی تلک فی نمو تلک الاشجار، یعنی الان بالفعل لازم نیست خمس بردازد، این منظوره. چرا؟ چون نمیخواد این باغ را بفروشد، ولی اگر باغ را فروخت و نماء متصل داشت این باغ و اون نماء متصل به عنوان ربح در خارج صدق کرد، قطعا باید خمس بدهد. سید نمیفرماید اینجا خمس ندارد. پس نفی وجوب خمس در نمو به قرینه چی؟ به قرینه صدر کلامش میگه امر بستان و غیر سفیش وجن لیل انتفاع به ثمره ها، یعنی خودش کار ندارد. شاهدش که این منظور ایشان است این عرض میکنم، اگر کسی فرض کنین 100 تا گوسفند خرید برای اینکه از شیر او استفاده کنه و بفروشه، دقت کردین؟ حالا این گوسفندا چاق بشود، از نظر عرف در خارج چاقی گوسفند دارم سر سال بهش میگن این ربح شما هست، یا اونا اصلا حساب نمی کنن. واضح است که حساب نمی کنن. اون تحت حساب سال خمس در نمیاد. یا مثلا مغازه‌ای خریده است که به این در این مغازه تجارت کند، کاسبی کند به قول معروف، این شخص اگه سر سال مغازش گرون شد، اینم جزو استفاده ها و ربح این آقا حساب میکند. عرف میگه اصلا ما حساب نمیکنیم مغازه را، مغازه دیگه تمام الان. بله زمانی که بخواد بفروشد، دقت فرمودین، میگن آقایی خب چند خریده بودی؟ میگه فرض کن 10 میلیون، الان چنده؟ 1 میلیارد. میگه باید به خمس بقیه رو بپردازی. پس بیان مرحوم سید که میفهمن لم یجب الخمس فیها، به لحاظ این که از نظر عرف عنوان ربح برای صدق نمی کند، چون مقصود اون نیست، نه اینکه چون مقصود نیست اصلا خمس بهش تعلق نگیرد، کما توهمه بعضون آخر من المتأخرین که گفتن چون مقصود نیست لذا خمس ندارد. گفتیم نه، خمس تابع قصد نیست، فعلیت خمس که باید بپردازد این بستگی دارد به این که به چه نحو این خریده. آیا خریده است که اصل مغازه یا اصل این باغ و بستان را خرید و فروش کند؟ خب واضح است که اگر ارتفاع قیمت سوقی پیدا شد، ربح هست عرفاً یجب الخمس فی. اگر نماء متصلی داشت مثل گاو گوسفند و اینها بر حال ربح حساب می شود عرفاً، و یصدق علی نماء متصل ربح فیجب الخمس فیها. ولی اگر نه، خرید که از شیر اونها استفاده کند یا از منفعت این مکان استفاده کند به عنوان محل کاسبی، اینجا باز حساب نمی کنن اون ربح را. کما اینکه اگر مغازه بخرد برای اجاره دادن، اینا مبتلا به ها، مغازه میخرد برای اجاره دادن، سر سال خمسیش با خمسش هم داده بود، سر سال خمسی شد مغازه گرون شد، آیا باید گرانی این مغازه را هم جز به هر حال ربح خودش حساب بکنن؟ نه لازم نیست، تا زمانی که نفروخته لازم، ولی کن پولی که به عنوان اجاره میگیرد خمس اونا رو باید بپردازد. پس جمعی که این بعض بیان فرموده اند به این نحوی که عرض کردم جمعی است که با ظاهر عبارت مرحوم سید، یعنی اجنبی از عبارت مرحوم سید است، چون سخن از معونه خودش نیست. این للانتفاع به ثمره ها در مقابل للانتفاع به للاکتساب به اصل البستان هست، این در مقابل او هست. چون در مقابل هست پس هیچ کدومش مربوط به معونه سنه شخص نیست، چون شق دومش که هیچ کس نگفته که مراد ایشان معونه سنه هست، اکتساب دارد. پس معلوم شد شق اول هم برای اکتساب است، ناید نه اکتساب به اصل بستان، اکتساب به ثمرات او. پس فرق است بین اکتساب به اصل شی یا اکتساب به ثمره شی، این تفکیک را می فرمایند. این عبارت اگر بگید نما آراد در سابق فرمودن خمس دارد، اینجا چطور می فرمایند لم یجب؟ یعنی لم یجب بالفعل، نه اینکه اصلا خمس ندارد، خمس نداشته باشد، لذا جمعش بین این کلام و اون کلام سابق یعنی بین خمس دارد، اما بالفعل لازم نیست. چرا؟ چون از نظر عرف الان صدق ربح نمی کند. ارتفاع قیمت سوقیه مغازه‌ای که نمیخواد بفروشد، میخواد کرایه بدهد یا خودش میخواد کاسبی کند در او، یا گوسفندایی که میخواد از شیرش استفاده کند، ولی زمانی که فرود میگه خب اینا چند خریده بودی؟ فلان مبلغ. الان چند میارزه؟ چند فروختی؟ میگه اینقدر. میگه اضافه سودی است که کردی شما، با سود خمسش بپردازی. مغازه رو چند خریده بودی؟ تا الان درش کاسبی میکردی یا اجاره داده بودی؟ الان که فروختی چقدر از مقام از زمان خرید اضافه شده است؟ اضافه عرفاً ربح هست، یجب و باید خمسش رو بپردازد. معلوم شد؟ رضا سید داره میگه تا زمانی که نفروخته است همونی که بوده است کافیه، زمانی که فروخت باید خمسش رو بپردازد. مسئله 56 این است که میفرماید اذا کان لهو انواع من الاکتساب و الاستفاده که ان یکون لهو رأس و مال یتجر به و خان یعجره و ارض یزرعها و عمل ید مثل الکتابت او الخیاطت او النجارت او نحو ذلک یلاحظ فی آخر سنه ما استفاده من المجموع من حیث المجموع فیجب علیه خمس ما حصل منها بعد خروج معونته. میگه کسی چند کاره هست، به تعبیر ما چند تا شغل دارد و این مشاغل متعدده ای دارد، آیا برای هر شغلی سال جدا قرار بدهد و بعد برای هر کدوم جدا جدا محاسبه کند؟ که مثلا فرض کنین الان مثال خودی ایشان میگه یک سرمایه‌ای دارد، با این سرمایه‌اش هم کار میکند، خرید و فروش میکنه، یک کاروانسرایی داره مثلا اونم داده اجاره، یا مغازه‌ای داده اجاره هم داده، یک زمین زراعی هم دارد که خود زراعت هم میکند، کارهای یدی هم بلد است، کتابت بلد است، خیاطت بلد است، نجاری بلد است، ابسال زالی، این از این طریق هم درآمد کسب میکند. خب چند طریق درآمد دارد؟ 5-6 طریق درآمد شد براش هست در اینجور آدم ها. این با چجور خمسشه بپردازد؟ میفهم سال خمسی که برای خودش قرار داده، آخر سال نگاه کند هرچی که خرج کرده از تمام این منشأ درآمد ها، هرچی پول در آورده، هرچی خرج کرده برای معونه سال خودش یا برای معونه تحصیل این درآمد ها، اینا رو کنار میگذارد، الباقی هرچی من باید خمس بپردازد. لازم نیست اینا رو جدا جدا به اصطلاح قرار بدهد. پس بنابراین خمس ارباح از بقیه اقسام خمس این به اصطلاح تفاوت را دارد که معونه سال را شخص از مجموع اینها میتواند استفاده کند و مصرف کند، معونه تحصیل هر یک را هم کنار میذارد مجموع را. حالا لازم نیست که جدا کنه، مثلا فرض کن معونه زرع، او بگه از درآمد خود زرع باشد، نه اگه از درآمد کتابتش هم بود معونه زرع داد اشکال ندارد، معونه همه اینها را چه از خود اونها چه از غیر اینها، معونه تحصیل کنار، معونه سنه خودش را از یکی از اینها باشد یا از همه اینها از مجموع اینها برداشته فرق نمی کند، این دوتا معونه را کنار میگذارد، الباقی هر چقدر مد. حالا لازم نیست بداند چقدرش مال چی است، چقدرش مال کدوم است، اینا لازم نیست، حساب دفتری خاص برای هر یک لازم نیست قرار بدهد. مجموع را اگر در نظر گرفت بعد از استثناء معونه، خمس او را باید بپردازد. بعضی ها گفتن به همین سبک مرحوم سید رضوان الله علیه که این شخص ملاحظه به هر حال انضمام و یا جدا جدا و اینا لازم نیست بکند، همه اینها را بله در باب سایر اقسام غیر از ارباح مکاسب هر کدومی باید جدا بشه. مثلا معدن دارد، کنزم گیرش آمده است، معونه تحصیل معدن را نمیتوند از کنز بپردازد. چرا؟ چون خمس اونا از همون ابتدای امر بود، همون ابتدای امر معونه تحصیل معدن را همون اول کنار بگذارد، بعد از اون خمسش را بپردازد. هر قسمی از اون اقسام، مثلا فرض کنین معونه غنائم، غنیمت، غنیمت معونه ندارد دیگه، غنیمت کلن ربح خالص است برای اینها، چون صدق غنیمت به اون مالی میشود که بدون، چون اون جهاد و اینا رو که عرض کردم که اصلا ربطی به غنیمت ندارد، مگه در هر جنگی غنیمت گیر میاد؟ بعد غنیمت رو اگر امام سلام الله علیه صلاح دید که نداد اصلا به افراد، یا اصلا غنایم رو نگیرن، مثل که در بعضی در جنگ جمل بود ظاهرن که غنایم رو حضرت فرمودن برگردن، حتی اگه چیزی گرفتن برگردانند. خب این مسئله فرق دارد با ما نحنوفی. در اونجاها چون همون ابتداء امر باید خمس بپردازد، هر چیزی به حساب جدای از دیگری است. اگه ده رقم و ده رقم، اگه مثلا از همه اون موارد پنج چهارگانه سابق یا ششگانه سابق یا هفته باشد ششگانه سابق اگر خمسی مالی به دستش رسید، خمس هر یک رو باید جدای از دیگری حساب کند. ولی در باب ارباح مکاسب این به اصطلاح تفکیک لازم نیست، که اینجا اگر ذمیمه هم بکند اشکالی ندارد. ولی بعضی از بزرگان مثل مرحوم شهید اول، شهید ثانی در مسالک و همچنین در شرح لمعه رضوان الله تعالی علیه، قائل به این شدن که خیر، باید هر یک را جدا جدا حساب بکنیم و برای هر یک سال جدا هم قرار بدیم. یک مقداری به هر حال مشقت هم دارد. روش مرحوم سید خیلی تسهیل میکند کار را برای اهل بازار، ولی این روش مرحوم شهید رضوان الله علیه که در بین متأخرین باید دید که قائل دارد یا نه، این روش یک مقداری به هر حال موجب مشقت میشود، برای خاطر اینکه این شخص باید مراقب باشد که درآمدهاش از طریق خیاطتش چقدره و اینا. برای هر کدوم البته از یک نظر الان راحت کردن، هر کدوم میتونه یک صندوق خاصی براش قرار بده، هرچی از راه خیاطت جدا، زراعت جدا، مثلا فرض کن اون مال تجاری که داره تجارت میکنه جدا، اینا تفکیک کنه دیگه. به هر حال نسبت به روش مرحوم سید یک مقداری مشکل هست، ولی این نیست که نشود این کارو بکنن، میتونه که ما اینکه بعضیا مثلا چند طریق که به اصطلاح کسب درآمد دارن، اکل شرب خودشان از بعضی از طرق خاص قرار میدن بدون اینکه زحمتی هم باشه، میگه ما اکل شرب ما درش احتیاط میکنیم، از یک پولای خاصی قرار میدیم و از بعضی از پولها در رابطه با اکل شرب نه، مثلا اونا رو در راه مثلا خرج سوخت ماشینشان یا تعمیرات و فلان از این حرفا حساب میکنن. خب این چه ثمره‌ای دارد؟ ثمره تارتن در معونه است که صرف کرده است، خرجهای سالی که دارد در این ظاهر می شود. معونه در آخر سال از هر دو سود باید استثناء کند یا از یکی؟ در صورت ذمیمه فرق نمی کنه، شما ذمیمه می کنی، ولی در صورت عدم ذمیمه ممکن است یکی از اینها اصلا هیچ چون هر چی که در آورده همه رو در خرج زندگیش کرده است، چیزی از اون نمانه اصلا، یا حتی یه مقداری کم بشه، یعنی از خود اصل مالی که داشته کم بشه، مثلا فرض کن از اون رأس مالی که برای تجارت قرار بود خرج سالش از اون میگرفت و امسال حتی از سرمایش کم شد. خب اگه گفتیم تفکیک بکند، اگر از اون مصرف کرد نمیتواند سود از راه‌های دیگر را به عنوان مکمل اون سرمایه خودش قرار بدهد، دقیقا زیاد سرمایش کم شده. سال بعد اگه مثلا دیهایی بخواد مثلا اون سرمایه رو به هر حال مورد معامله قرار بدهد، باید همون مقداری که در آخرین سال از اون سرمایه مانده او رو حساب بکند، نه اینکه او رو برساند به مرحله‌ای که به اصطلاح به اون حد اول بوده است. این تفاوت پیدا میشه. اما اگر ذمیمه بخواد بکند، نه، اون سرمایه و اینا همه همون سبک خودش هست، بدون اینکه به اصطلاح بداند که چقدر خرج شده، چون شما خرج سال را از همه این ارباح قرار دادین، نه از خصوص ربح مال و تجاری که شخص دارد. این تفاوت تفاوتی دیگری هم هست که انشاءالله فردا و صلی الله علیه و آله.